بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان شناخت مراحلی برای شناخت ذکر شده است، منتها این مراحل همسنخ نیستند. یعنی این چنین نیست که شناخت حسی با شناخت عقلی یک سنخ باشند و تفاوت اونها فقط در سعه و زیغ و امثال ذلک باشد، چون حس اصولا مفید تسلیق نیست، تصوراتی به ذهن اهدا می کند و اعطا می کند. قهرن شناخت های تصوری را ما از حس به یاد داریم. ما حسی نداریم که موضوع و محمول و ربط بین موضوع و محمول را استنباط کند. جزئیات را و مواد خام را ما از حس یاد داریم و این ذهن است که بین موضوع و محمول ربط ایجاد میکند و قضیه میسازد. تصدیق اصولا از آن ذهن است نه از آن حس. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که نقش حس به قدری قوی است که اگر ما یک مبدأ تصوری را از حس استفاده نکنیم، عقل اون قدرت را ندارد که مبدأ را بسازد. اولا هر چرا که ذهن و عقل ساخت از حس گرفت، و اگر چیزی ریشه حسی نداشته باشد هرگز ممکن نیست ذهن بتواند چیزی را بسازد. و اگر احیانا میبینید تجزیه و ترکیبی در ذهن راه پیدا میکند، انسان بی سر یا ده سر میسازد و تشبیه هایی که در شعر شعرا پیدا میشود از این باب است، اینها کار متخیل است. متخیل غیر از خیال است. متخیل اون چرا که از راه حس به دست آورد اینا را تجزیه و ترکیب می کند. گاهی سر را از بدن جدا می کند، انسان بی سر فرض می کند. گاهی چند سر را به یک بدن می دهد، انسان ده سر فرض می کند و مانند آن. همه این مواد خام را ذهن از راه حس استفاده می کند، بعد ترکیب و تجزیه را به عهده می گیرد. اگر یک معنایی مواد خامش را حس به ذهن ندهد، هرگز ذهن قدرت ندارد یک همچه مفهومی بسازد، هیچ مقدور او نیست اولا. و اگر یک همچه معنایی را ذهن ساخت یا بر هیچ مصداقی از مصادیق جهان خارج منطبق نیست، یا اگر منطبق است بر همه مصادیق عالم منطبق است. چرا؟ چون اگر رابطه شرط است در انطباق مفهوم بر مصداق، این مفهوم پیش ساخته ذهن با هیچ موجود خارجی رابطه ندارد، بر هیچی منطبق نیست. یا تناسب و ارتباط بین مفهوم و مصداق شرط نیست، این مفهوم بر همه مصادیق صادق است. بر آب و آتش یکسان صادق است، بر سرد و گرم یکسان صادق است، بر زیروح و غیر زیروح یکسان صادق است. زیرا در انطباق مفهوم بر مصداق تناسب شرط نیست، لذا همه مصادیق علی سوایند. از این جهت اولا ذهن اون توان را ندارد که یک معنایی را از خود بسازد و بیافریند که ریشه حسی نداشت. اگر هم به فرض محال ذهن بتواند چیزی را بسازد که سابقه حسی ندارد، این امرش دائره بین احد الامرین است، یا بر هیچ مصداق منطبق نیست میشه سلب کلی، یا بر همه مصادیق عالم منطبق است میشود ایجاب کلی، یا تناسب شرط است یا تناسب شرط است. از این جهت کلی را باید از جزئی گرفت. اگر جزئیش را ذهن حس به ذهن ندهد مقدور ذهن است. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که شناخت شناسان چند گروه هم. گروه اول شناخت شناسیشون بر محور حس و تجربه است. این گروه چه در بیرون سفر کنن چه در درون سفر کنن، درون را هم مثل بیرون ماده بیروح می دانن. خواه سیر افقی بیرونی بکنن، خواه از بیرون به درون بیاین دوباره به بیرون برگردن، همه این سیر و سفرها سیر و سفر افقی است و نه عمودی، و بیرون اینها درون اینها مثل بیرون است. اینها خودشون را اونطوری میشناسن که یک گیاه را میشناسن، یک جانور را میشناسن، دریا یا صحرا را میشناسن. بیان ذالک این است که این که قائل است به اصالت حس و روح را مادی میداند و اندیشه های روح را در بخش عقل نظر، عواطف و اخلاق نصیر ایثار، شهامت، تقوا، عدالت، احسان، سخا، اینها را در بخش عمل، همه این عواطف و احساسات و ملکات را در بخش عمل و همه اندیشه ها را در بخش نظر محصول روح می داند، اونطوری که معده ترشحی دارد همونطور مغز ترشحی دارد، و ترشحات مغز به نام اندیشه است، ترشحات قلب به نام عواطف است. او خود را مثل یک جانور بیرون می شناسد. لذا اگر هم سری به درون زد به عنوان معرفت نفس، علم نفس، روانشناسی، روانکاوی، او ماش اتفسمه، درون خود را اون جوری میکاود که یک جانور را میشناسد، گیاه شناسی دارد و امثال ذالک. چون برای روح تجرد قائل نیست، بخش اندیشه و کار روح هر دو را مادی می داند. اگر از حس به درون بیاید از ماده به ماده دیگر سفر کرد، از درون دوباره به بیرون برود از ماده به ماده دیگر سفر کرد، از بیرون بار دوم به درون بیاید از ماده به ماده دیگر سفر کرد. چون راهی که اصالت حس و تجربه به عهده میگیرد این است، اگر خواست یک مطلبی را بشناسد که چرا فلون درخت بارور است و فلون درخت بی ثمر، چطور شد اون درخت بیمار شد و میوه نداد و این درخت به سلامت رسید و ثمر داد، اول مشاهده میکند، محصول مشاهداتش را در ذهن گردآوری میکند. این قدم اول. در محدوده ذهن برای این یک علل و عواملی فرض میکند که سر این که درختان فرون باغ به ثمر رسیدن، درختان فرون باغ مصبر نشدن، شاید این باشد و شاید اون باشد. این همان است که به نام فرضیه و تئوری مطرح است. این مرحله دوم. این کار چه در گیاه شناسی، چه در جانور شناسی، چه در بیمار شناسی، در زیست شناسی و امثال ذالک است. این کار دوم. یکی از این امور را به عنوان فرضیه برتر اصل قرار می دهد و به استناد این اصل مفروض بار دیگر به طبیعت بر می گردد و این چنین عمل می کند. یعنی می گوید سر به ثمر رسیدن این درختان است که ما اون مقدار سمپاشی کردیم، اون مقدار آبیاری کردیم، اون مقدار هوار به اینها رسید، اون مقدار آفتاب تابید به مانند آن. میکوشد در مقام عمل این علل و عوامل را در جای دیگر پیاده کند تا بهره برداری کند. مرحله سوم که به عمل رسید، اینها در مرحله سوم رو معیار میدانند، میگن معیار شناخت همون عمل است. اگر چیزی در عمل جواب مثبت داد معلوم میشود صحیح است، و اگر چیزی در عمل جواب مثبت نداد معلوم میشود ناصحیح است. اگر چنون که در مقام عمل این چنین بود، یعنی بر اساس این فرضیه کار کرد، با اون درختا این چنین رفتار کرد، یا با اون بیمار این چنین درمان را شروع کرد و مانند آن و ثمر داد، اون نتیجه ها را دوباره به ذهن برمیگرداند و در مرحله ذهن جمع‌بندی میکند و اون فرضیهش میشود قانون. حالا یا 100% جزم پیدا میکند یا اصولا منکر جزم در مسائل علمی است، میگه یا قطعی نیست یا نصیب انسان نمیشود به احد المبنیین. در مرحله چهارم بالاخره نظر نهایی موقت را اعلام می کند. این شخص 4 مرحله حرکت کرد، ولی مثل آن است که شما در آزمایشگاه از 4 دهنه 4 مطلب را سوال کنید به شما جواب بدن. سیر این 4 باره سیر افقی است و نه عمودی. از محوری از محورهای عالم طبیعت به محور دیگر سفر کردید، نه بالاتر. و این سیرتون گرچه 4 مرحله است، عرضی است و نه طولی. معیار شناخت پیش کسانی که قائل به مادیت روحن این چنین است. اونها هم اگر دست به جامعه روانشناسی زدن، به روانکاوی پرداختن، درون خود را هم مثل بیرون طبیعت می دانند. اگر چنون چه کسی خواست جانور شناس باشد یا گیاه شناس باشد، همون راهی را طی می کند که خواست روان شناس باشد. منتها 2 رشته از 1 اصل جامع است. خطوط کلی و اصول حاکم بر این شناخت ها یکسان است. یعنی هر موجودی مادی است و هر موجودی بالاخره با حس و طبیعت باید شناخته بشود و عمل طبیعی راه گشاست، خواه در درون خواه در بیرون. اینها خلاصه ی حرف کسانی که رو ماده فکر میکنند. چه ما بگوییم شناخت شما 4 مرحله است نه 3 مرحله ای، چه بگوییم 3 مرحله است، چون مرحله 4 اونها هم باز مثل مرحله های 2 اونها که از ذهن شروع شده بود مادی است. یعنی اینها که طرفدار ماتریالیسم دیالکتیکن میگوین بررسی اول از خارج شروع میشود، 1 به ذهن میآید، ذهن جمع‌بندی میکند، فرضیه میسازد، 2 دوباره به عمل بر میگردد و در عمل نتیجه میگیرد، 3 ما تلاش و کوشش میکنیم بگیم عمل خارج معیار شناخت نیست، دوباره ذهن میاد جمع‌بندی میکند میگوید که نتیجه این است، نه عمل خارج. عمل خارج معیار نیست، شناخت مرحله نفسانی معیار است. دست او را بگیریم از خارج به ذهن بیاریم بازم به همراه ما بیاید، این دو بار به ذهن سری زد و دو بار به خارج. به اصطلاح اونها گفتن شناخت و انتقالات فکری از ماده به شعور میرسد، از شعور به ماده میرسد. ما اگر بگوییم مرحله چهارم هم هست، یعنی باید از ماده بعد از عمل و آزمون عملی به شعور بیاییم، این شاید ابایی نداشته باشد، به همراه ما میآید و شناخت چهار مرحله ای میداند. اما شعور بار دوم هم، شعور بار چهارم هم مثل شعور بار دوم مادی است، از ماده بیرون به ماده درون، از ماده درون به ماده بیرون، از ماده بیرون به ماده درون. این راه را هر چم طی بکنند بالاخره از ماده به ماده است، مشکلی را حل نمی کند، مگر اینکه ما در همون مرحله دوم که مرحله فرضیه است ثابت کنیم اون چه که به درون رسیده است مجرد است و مادی نیست. این باید اثبات بشود و این را شناخت عقلی به عهده می گیرد. شناخت عقلی از اینجا شروع می شود که ما اگر خواستیم چیزی را بشناسیم باید این ابزار شناخت ما کلی باشد. این همان است که کتاب‌های منطقی میگویند قضایای شخصی اصلا ارزشی ندارد و قضایای شخصی نه کاسبن و نه مکتسب. چرا قضیه شخصی و قضیه جزئی هیچ کار است؟ برای اینکه هر جزئی یک ماهو دارد و یک منهو و کمهو و کیفهو و متاهو و عینهو و امثال ذلک که از اون مجموعه به عنوان منهو یاد میکنیم. میگوییم زید ماهو و زید منهو. هر جزئی همینطور است و جزئیت جزئی را یک ماهوی به علاوه منهو میسازد. شخصیت او را این منهوه میسازد. منهوه عبارت است از کم معین، کیف معین، مکان معین، زمان معین، وضع معین و امثال ذلک. که اگر ما این منهو را از این شخص برداریم، این دیگر زید نیست، این دیگر جزئی نیست، میشود کلی. چون هر جزئی مرکب از یک منهو و یک ماهو است، ماهوی او اصل کلی است و منهوی او عبارت از زمان معین، مکان معین، وضع و کیف و کم معین. هرگز ما با شناخت یک امری که مرکب از منهو و ماهوی معین است نمی توانیم سرایت کنیم به چیزی که دارای همین ماهو است ولی منهوی دیگر. این است که در علوم اصولا از قضایای شخصی بحث به میون نمی آید و ارزشی ندارد و بحث هم نمی کنند و بین قضیه جزئیه که در منطق معتبر است با قضیه شخصیه خیلی فرق است. قضیه شخصیه اصلا معتبر نیست در علوم مثل زیدون قائمون و قضیه جزئیه به عنوان بعض مطرح است که خودش احیانا یک کلیه نفسی است و جزئیه اضافی. قضیه جزئیه غیر از قضیه شخصی است، گاهی بر هم منطبقن و با هم یکی خواهند بود. و اما در قضیه شخصیه که خصوصیت شخص معتبر است، از قضیه شخصیه هیچ کاری در منطق ساخته نیست، در هیچ علمی ساخته نیست. این است که در منطق گفتن قضایا شخصی در علوم اصلا معتبر نیست، زیرا علم برای استدلال است، نه قضیه شخصیه که وضعش روشن است میتواند ما رو راهنمایی کند به اشخاص دیگر، نه شخصی که وضعش مجهول است ما میتوانیم از راه استدلال به او پی ببریم. یعنی ما اگر یک شخصی را فهمیدیم نه میتوانیم به شخصی دیگر پی استدلال کنیم و نه اگر یک کلی را فهمیدیم اون کلی خصوصیات شخصی شخص مجهول را برای ما تبیین می کند. شخص را فقط به فقط از راه حس باید شناخت و شناخت او مخصوص به خود او. نه می شود شناخت این شخص را از راه عقل تأمین کرد و نه می توان با شناخت این شخص سرپلی زد و شخص دیگر را شناخت. لذا برای هر شخصی شناخت جدید لازم است. از این جهت قضایای شخصی در علوم معتبر نیست. ما اگر خواستیم استدلال بکنیم چاره جز کلی نیست. کلی هم غیر از خیال منتشر است، غیر از فرد منتشر است. کلی یعنی ماهوی بدون منهو، یعنی ما چیز رو که ادراک کردیم باید همه خصوصیات که مربوط به زمان معین، مکان معین، وضع معین، کیف معین و انیفعل معین، انیفعل معین یا سایر مشخصات معین است از همه اینها بگذاریم و اون ذات را استنباط بکنیم، اون کلی را استنباط بکنیم، حالا خواه ذاتی باشد خواه عرضی. اگر استنباط کردیم اونگاه می توانیم به افراد دیگری که زیر پوشش این کلیان استدلال کنیم، پی ببریم، اون هم بر اساس ماهوی اون افراد نه منهوی اون افراد. کلی را همونطوری که با حس درون بیرون نمیشود استفاده کرد، با حس درونم نظیر حس مشترک و امثال ذلک نمیشود استفاده کرد. ما چیزی را درک میکنیم که بر هر فرد منطبق است و این غیر از فرد منتشر است یا خیال منتشر است یا نظیر یه قالبی است که بر همه میخورد، این چنین نیست. هرگز نمیشود گفت کلی مثل یک مهر است، کلی مثل قالب است، کلی نظیر سکه بیرنگ است و امثال ذلک. این تشبیه ها راهگشا نیست. کلی یعنی یک مفهوم جامعی که هیچ یک از این خصوصیات به همراه اون نیست اولا، و او با نداشتن همه این خصوصیات با همه خصوصیات سازگار است ثانیاً. این معنا را جز عقل نمی فهمد و در هر استدلالی ما ناچاریم یه همچه معنا را داشته باشیم، وگرنه هرگز نمی توانیم بگوییم هر که این چنین است این حب را دارد، هر موضوعی این محمول را داراست به امثال ذلک. عجیز جاست که شناخت تعقلی پیش می آید. وقتی شناخت تعقلی پیش آمد، انسان درون را طوری می شناسد، بیرون را هم طوری می شناسد و برای بیرون یه حساب جدایی هم باز می کند. این سه کار را شناخت تعقلی دارد. کار اول این است که می گوید من که اندیشه کلی دارم، این اندیشه کلی در هیچ ذره از ذرات و سلول مغز جا ندارد، زیرا اگر اون اندیشه در یک ذره جا بگیرد رنگ اون مکان و خصوصیت اون مکان را داراست، دیگر بر چیزی که در مکان دیگر است منطبق نخواهد بود و فعلا در ذهن من است، چون این ذره ذهنی مغز زماندار است و اون اندیشه‌ای که در موجود زمانی قرار گرفت زمانمند خواهد بود و موجود زمانمند در رهن همون زمان است، دیگر شامل ماضی و آینده نخواهد شد، در رهن همون زمان حاضر است. وزن معین دارد، حجم معین دارد، رنگ و بوی معین دارد، تأثیر و تأثر معین دارد. بر اشخاصی که دارای کم و کیف و رنگ و بوی معین دیگران حمل نخواهد شد. این شخص که تعقل شناخت عقلی دارد، کلی را شناخت، میگوید کلی در ذهن من هست ولی در مغز من نیست، در قلب من نیست، در سلولی از سلولهای بدن من نیست، پس کلی در تن من نیست. در ذهن من است نه در مغز من، در من است نه در بدن من. از اینجا پی میبرد که من زمان و مکان ندارم. جان آدمی در تو جغرافیا و تاریخ نمی گنجد که بگوید من در این عصرم، من در این اقلیم یا قاره ام، من در زمینم. این چنین نیست. این همان است که می تواند بگوید من در آسمان ها هم سفر می کنم، در زمینم سفر می کنم. معنای هو الذی فی السماء الهون را می فهمم، معنای هو الذی فی الارض الهون را می فهمم. می گویم رب ما رب السماوات سبع است، رب الارضین سبع است. همه جا رفتم و در هیچ جا حضور، در هیچ جا بند نشدم و در همه جا مشاهده کردم و خدای خود را فهمیدم، ندیدم که اون ماره مرحله شناخت قلبی است. این شخص که شناخت عقلی دارد، درون خود را با اندیشه ها در شعبه عقل نظر مجرد میشناسد، در مسئله اخلاص و تقوا و فضیلت و شهامت و عدالت و ایثار، این گونه از مراحل که اینها جزء شؤون و شعب عقل عملیان، اینها را هم بدون جایگاه زمان و مکان میبیند، به عقل عملش با چشم مجرد مینگرد، همون طوری که عقل نظر را با دید مجرد مینگرد. این همان است که وقتی خواست در لسان، با لسان عقل عملی حرف میزند، میگد من مناجات میکنم، وجع قلبی به حب که متهیما و امثال ذلک. با عقل نظر خواست حرف بزند، اونچنان می اندیشد و می فهمد. به زبان عقل عمل که خواست سخن بگوید، می گوید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این کارها کارای عقل عملی است که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان، کار عقل نظر نیست. اونجا که جای اراده و اخلاص و نیت و امثال ذالک است، همه اینها زمامش به دست عقل عملی است که یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان. اونجا که جای منطق و فلسفه و استدلال و برهان و اندیشه است، زمام همه فکرها به دست عقل نظر است که افلا تعقلون امثال ذالک عهده‌دار اون هستند. انسان هرچه پایین تر می آید، فاصله عقل نظر از عقل عمل بیشتر می شود، تا به جایی که یکی هست و دیگری اصلا نیست، مثل عالمی بی عمل یا مقدسی بی درک. هرچه بالاتر می رود فاصله کمتر می شود، تا به جایی می رسد که علم همان و عمل همان. این چه نیست که وقتی فهمید بعدها تصمیم بگیرد که عمل کند. وقتی به مرحله والا رسید علم می شود شهود، به مرحله پایین که رسید احیانا این علم حجاب است، گاهی علم هست و اصلا اون ما یعبدو به الرحمن نیست. گاهی انسان میخواهد عمل کند، تلاش و کوشش میکند، هرچی در کتاب دعا نوشته بخواند و عمل کند، اما نمیفهمد. گاهی هر دو را از دست میدهد، مثل یک جاهل متحتک. گاهی یکی را از دست میدهد، مثل جاهل متنسک یا عالم متحتک، یا هر دو را داراست مثل عالم با عمل. اینا چهار گروه هم. اگر کسی شناخت عقلی داشت، درون خود را به یک سبک دیگر میشناسد. این یک. با شناختای بیرونی فرق میگذارد، یعنی خود را غیر از آسمان میبیند، خود را غیر از زمین میبیند. همین متفکر الهی ممکنه فیزیکدان، شیمیدان معروف، اخترشناس، دریاشناس، صحراشناس، جانورشناس خوبی باشد، اما اونها را با یه وضع دیگر میشناسد، خود را با وضع دیگر میشناسد. این دو شناخت عقلی. سوم آن است که برای همه اینها هم یه مبدأ و معادی قائل است. یه کسی که تفکر عقلی دارد میگوید به اینکه اینها گرچه شناخت فیزیکی اینها و شیمی اینها سیر افقی است که این ماده قبلا چه بود، الان چیست و بعدا چه خواهد شد، اما شناخت عقلی او هم هست که چون هستی این عین ذات او نیست، بالاخره یک مبدعی میطلبد. برای بیرونم یک مبدع و معادی قائل است، چه این که برای خودم یک تجردی قائل است و مبدع و معاد. این سه رهاورد مال شناخت عقلی است. و اما شناخت قلبی، شناخت قلبی گرچه از مبادی ابتدایی حس کمک میگیرد، اما اساس کار او بر این است که خود را بیازماید و چیزی که بیگانه است به دل راه ندهد. اگر این کار را کرد، بیرون را مثل درون میشناسد، کاملا نقطه مقابل اون گروه حسی و تجربی، کسانی که به حس و تجربه بها داده اند و اصالت حسی اند، درون را مثل بیرون میشناسند، یعنی خود را مثل یک جانور، مثل یک دریا، مثل روانشناسی را به عهده گرفتن. این روانشناسی اینها مثل جانورشناسی است، سنخش یکی است، منتها دو شعبه از یک سنخ جامع است. ولی کسی که راه دل را پیش گرفت، بیرون را مثل درون میشناسد، نه درون را مثل بیرون. یعنی وقتی راه دل را پیش گرفت، صدای تسبیح موجودات بیرون را هم میشنود. بیان زارک این است که اگر کسی برابر قرآن کریم تلاش و کوششش این باشد که خود را آلوده نکند، رین و چرک به جان خود راه ندهد، خود را تطهیر کند، شستشو کند، اگر چرکی نبود، غبار آلود نشد، دو تا کار می شود. یکی این که اون چه در بیرون است در آینه شفاف او میتابد، یکی این که آینه دل او نظیر آینه بیرون او یک صفحه ای نیست، این طبقاتون بعضها فوق بعض، همه اینا آینه است. یعنی یک صفحه آینه است، صفحه بعدش هم آینه است، صفحه بعدش هم آینه است، صفحه بعدش هم آینه است. انسان لایه های فراوان آینه ها درون هفته است. او اگر توانست گردگیری کند، صفحه اول را باز می کند، اسرار عالم ملک در اینجا می تابد، صفحه دوم را باز می کند، اسرار ملکوت در اینجا می تابد، صفحه سوم را باز می کند که اندی حرف حارث را می زند، حارثیت ابن مالک را، من عرش خدا را بارزن می بینم. سخن از که انیست، نه سخن از انی و انی. صفحه چهارم را ورق می زند، کاف که انی می افتد، نمی گوید که انی انظرو الی عرش رحمان بارزا، می گوید انی انظرو الی عرش رحمان بارزا. اونا که در منزلت کعنی به سر میبرن، میگوین اینها در منزلت احسان هم. احسان را در جواب روایه ما نقل کردن ائمه علیهم السلام، فرمودن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است که مقام احسان که برای سالکان منزلت خاصی است، احسانی است که ان تعبد الله کعنک تراهو، کعنک تراهو، فئن لم تکن تراهو فانه یراک. این در کافی هست، در جوامع روایی ما هست. مقام احسان، منزلت احسان، منزله کعنه است. طور انسان عبادت کند که گویا خدا را میبیند، گویا خدا را میبیند. وقتی ترقی کرد، این بار کاف هم سنگینی میکند، این بار را هم رها میکند، میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره. اول به اینجا نمی رسد، این حرف برای دهن هر کسی نیست. این ما کنت اعبد ربا لم اره سیره است، نه اینکه یه وقتی یه همچه حالی بند دست داد، نه، این بیان سیره است، ملکه است. این ما کنتو، این کانه منفی سیره را دلالت میکند، میگه من اون نیستم که نبینم و بپرستم، عبادتم که تنها صوم و صلات نیست، جمیع شؤون اینها عبادت است. عبادت را وقتی که میخواد معنا کنید، آیه سوره انعام بازگو میکند که وج ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میشه کل حیات و کل مرگ، میشه کل حیات ابد، چه در دنیا چه در برزخ. این منطقه وسیع، این میشه عبادت. از اون طرفم فرماد من اون نیستم که ندیده را بپرستم و نبینم او بپرستم. این کاف برای او یه بار سنگین نیست، این رو انداخته. این یه آینه دیگریست که در او تابیده. این شناخت قلبی هم همونطوری که شناختای عقلی در بحثای قلب ملاحظه فرمودید یک اولی بی تردید دارد و یک ثانوی و نظری که باید در پرتو اولی حل بشود، شناختای دلم این چنین است. قرآن فرمود ما گناه را اصولا چرک می دانیم و حجاب می دانیم. همونطوری که اطاعتها این آینه ها را یکی پس از دیگری شفاف می کند و کنار می زند، گناه این لایه ها را یکی پس از دیگری افروخته می کند و افزون می کند. اونها میگن قلوبنا فی اکنتن، این اکنه جمع است. ما در چندین حجابی، کنانی دون کنانی، کنانی دون کنانی، کنی فوق کنی، کنی فوق کنی، اینا کسانی هستن که با همه کندوکاوی که فرستادهای مرگ میکنن، از حال احتضار شروع کرده، فشار قبر، برزخ و رنجها، تازه در قیامت که آمدن باز بعضی از این لایه های زخیم حجاب مونده. انهم محجوبون عن ربهم، انهم یومئذین عن ربهم لمحجوبون. بانگ شهود حق در قیامت خیلی آسان تر از غیر قیامت است، باز اینها عن ربهم یومئذین لمحجوبون. حد اکثر این است که فقط اینها خدا را در چهره قهر میبینن، یعنی در چهره قهار میبینن. همینها که نعمتها و رحمتهای الهی در قیامت موج میزند، هیچ کدام از اینها را نمیبینن، فقط به فقط جهنم را میبینن. ربنا ابصرنا و سمعنا. همینها که کور و محشور میشوند میگوین ما دیدیم، نه یعنی جمال حق را که جلال حق را، نه یعنی رحمت حق را که نقمت حق را. همین هایی که نحشرهم یوم القیامت اعما، همین هایی که امیان محشور می شوند، همین هایی که منکوبن علی الوجه محشور می شوند، به رو محشور می شوند، همین ها می گوین ما دیدیم. جهنم با چشم بسته دیدنیست. همونطوری که در دنیا مظاهر اطاعت و احسان فراوان بود، اینا فقط معصیت را می دیدن، این همه مراکز فضیلت بود نمی دیدن، در آخرت هم بشر حیزن، این همه نعمت هست نمی بینن، فقط شعله را می بینن. گروهی به عکس، گروهی هستن که با اینکه راه های فساد در دنیا کم نبود، اینا تن به هیچ تباهی نمی دادن، لذا با این که صدای جهنم به فاصله های زیاد می رود و صدایی که زفیر و شهیقش از فاصله دور بلع می کند، گویا اصلا در اون عالم جهنمی نیست، هر صدایی نیست، اینا راحت راحت می گیرن می خوابن. نوم اینها در اون نشعه برای اینها عبادت است، مثل این که اصلا جهنم قرشی ندارد، غریبی ندارد، سرصدایی ندارد، با اینکه در هر شهیقی و در هر زفیر عده زیادی را از فاصله 500 فرسخی 500 سال راه یا کمتر و بیشتر جذب می کند. زفیر دارد و شفیق، شهیق، این دم که فرو می رود میگوین زفیر، وقتی بر میگردد میشود شهیق، شهیق، شاهق، اون کوه بلند را میگن شاهق. این نفس که بالا میآید شهیق است، فرو میرود زفیر است. شما دیدید این نهنگهای دریا وقتی زفیری دارن چندین متر مکعب آب رو فرو میبرن؟ این زفیر اینهاست. وقتی نفس را فرو میبرن چندین متر مکعب آب رو فرو میبرن. پرنده مگر از نزدیک عبور کند هنگام زفیر نهنگ فرو میرود. جهنم هنگامی که زفیر دارد از فاصله 500 فرسخ را 500 سال را ممکنه ادی رو بکشد. یه همچه زفیری دارد. وقتی دم بر می آورد شهیقی دارد ادی را مدهوش می کند. گویا اصلا یه همچه غریب و سرصدایی در قیامت نیست. لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون. گویا اصلا سرصدایی نیست. سرصدای قیامت به قدری زیاد است که اصلا کسی در اونجا خوابش نمی برد. لذا سرزمین قیامت را ساحره می گویند. فقط فعضه هم به ساحره. ساحره با سین و های حوض از سحر است. سحر یعنی بیخوابی. یحیی اللیل به سحر الی سحر که در اوصاف امام هفتم سلام الله علیه است. این است که شب را با بیخوابی تا سحر به مناجات می‌پنداد. سحر یعنی بیخوابی. عیون ساحره یعنی چشمی که خوابش نمی‌برد. زمینی را میگوین ساحره که در اونجا خواب نباشد، کسی خوابش نمیبرد. خب با این زفیر و شهق کسی خوابش نمیبرد که. اما یه عدی اصلا گویا در اینجا جهنمی نیست، غریبی نیست، سرصدایی نیست، زفیر و شهقی نیست. لا یسمعون حسیسها، اون چرا که انسان حس میکند این اصلا نمیشنوند. لا یحزنهم الفزع الاکبر، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون. چون اینها در دنیا که بودن راهای گناه زیاد بود، اصلا نمی دیدن. در فضای دین نفس می کشیدن، در اونجا هم این چنینن. خب اگر کسی راه دل را شروع کرد، تمام تلاش و کوششش این است که نگذارد چرک بشود. همین وقتی چرکی نشد، گردگیری کرد، گرد روبی کرد، غبار روبی کرد، لحظه به لحظه بالا می آید، خود را می بیند، می بیند خودش، می گوید خدا، حرف خودش را می شنود. چون چیزی نیست که در عالم نگوید خدا. اول حرف خودش را می شنود، تسبیح خودش را می شنود، تقدیس خودش را می شود. انا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک را از خودش می شنود. لهو اصل من فی السماوات و من فی الارض، اول اسلام خود را می بیند. لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اول سجده خود را می بیند، می بیند در سجده می کند. فقال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها قالتا اتینا طائعین، خودش را میبیند دارد میرود. وقتی تسبیح خود را شنید، اسلام خود را دید، سجده خود را دید، انقیاد خود را دید، با این سرمایه وقتی بیرون میآید، اونگاه میگوید به دریا بنگرم چمچی میبینم، به صحرا بنگرم امچی میبینم. بیرون را مثل درون می شناسد. وقت این آیات له اصل من فی الارض برای او معنا پیدا می کند. لله یسجد ما فی السماوات و الارض برای او معنا روشنی پیدا می کند. یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض برای او معنا روشنی پیدا می کند. فقال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها برای او معنای روشنی پیدا می کند. همونطوری که یک انسان حسگرا شک ندارد که آتش گرم است و شک ندارد که این صدای دوست اوست که او را صدا زده است، یا این صدای رعد است، یا اون صدای اتومبیل است، یا اون صدای برگ است و حس کرده است و شک نمی کند، صدای تسبیح هم همچنین می شنود. اگر انسان خوابی دارد و در خواب رؤیای صادقه نصیب شده است، معلوم می شود غیر از این چشم گوش و حواس ظاهر انسان یه چشم گوش دیگری هم دارد، منتها حالا اگر آدم خوب بود در بیداری آدم خوب بود، خواب خوب نصیبش می شود، در بیداری آدم بدی بود، خواب بدی نصیبش می شود. بالاخره این تردیدی برای اونیست که چیزهای رو می بینه، چیزها رو می شنوه. این چنین نیست که فقط به آدم خوابیده چشم گوش بدن که، به آدم بیدار ندهن که. انسان چه در خواب چه در بیداری این چشم گوش و حواس پنجگانه درون را بالفعل داراست، منتها اشتغالات فراوان حواس بیرونی نمی گذارد چیزی به گوش دل، چیزی به چشم دل، چیزی به شامه دل برسد، وگرنه او هم میگوید حرفی را که دیگری گفت، انی اشو مراحتن اگر لولا تفندون، انی اشو ریح یوسف را لولا هم تفندون. این چنین است که قبل از یعقوب سلام الله علیه نبوده، یا بعد از یعقوب سلام الله علیه نبوده، یا مخصوص نبوت باشد. نبوت و رسالت یه مقامات برتری دارن که دیگران به اون مقام برتر راه ندارن. اما اینی اجدو ریح یوسف لولا ان تفندون یه حرفی است که خیلی ها میتوانن بگوین، این با جمله اسمیه با تأکید. انسان در درون خود این حواس را هم دارد و نشانش هم مسئله رؤیاست. اگر بتواند به شناخت دل سری بزند و حرف دل را اول بشنود و با اون سرمایه، با اون چشم گوش بیرون می آید و حرف بیرون را هم می شنود، در حالت بیداری هم رؤیای صادقه نصیبش می شود، خوابهای خوب می بیند. خواب خوب و رؤیای خوب شرطش این نیست که چشم کار نکند و دست و پا حرکت نکند، این شرطش نیست. چون روح در اوائل امر ضعیف است، ناچار دست این چشم گوش را ببندد در رخت خواب، ای رو اسیر کند تا خود در دیار خود سفر کند. و اگر باز بود، نه تنها این حواس بیرونی مزاحم نیست که کمکم احیانا هست، اونگاه در حالت بیداری، در حال عادی حالت منامیه بوده است میدهد. این حالت رو میگن حالت منامیه. اون که هر سلام الله علیه شنید از این قبیل است. بالاتر اون چرا که سید شهدا سلام الله علیه در بین راه شنید بعد استرجاع فرمود از این قبیل است. و عمیق‌تر اون چرا که در کنار خیمه در عصر تاسوعا یا روز عاشورا شنید از این قبیل است. این چه نیست که از خواب رفته باشد که ما ناچاریم تا حضرت را نخوابانیم باورمون نشود که انسان بیدار هم میتواند صدای پیغمبر را بشنود. باید او را مثل خودمون بخوابونیم، بگیم حضرت خواب دیده است. خب چرا خودمون مثل او بیدار نشیم، بگیم در بیداری دی؟ این راه که باز است. اگر اینی لعجد و ریح یوسف هست، انسان تنها در درون که شامه ندارد، سامه هم دارد، باصره هم دارد و امثال ذلک هم دارد. و همون طوری که در محسوسات اگر از نزدیک باشد هیچ تردیدی ندارد، از دور باشد ممکن شک کند، در مشهودات باطنی هم این چنین است. اونگاه روح درجه به درجه بالا می رود و بالا را می بیند، نه این که قلب با آدم الهام بکند. چه عقل و چه قلب هر دو مبدع قابلی‌اند، معلم یا معرف می‌خواهند. اگر بخواهد راه عقلی را طی کند، یعلمهم الکتاب و الحکمه می‌خواهد، می‌شود عالم و عاقل. اگر بخواهد راه دل را طی کند، معرف می‌خواهد که یجعله عارفا، اونگاه میتواند بگوید یا غایت آمال العارفین. معرف یعنی اون مبدعی که یجعل الانسان عارفن شاهدا، معلم یعنی اون مبدعی که یجعل الانسان عالمن عاقلا. دل به اون صورت منبع نیست که انسان سری به دل بزند اسرار عالم را یاد بگیرد. دل فقط به این معنا مبدا است، انسان وقتی سری به دل زد خود را مجرد میبیند، تسبیح خود را میشنود، تحمید خود را میشنود، خضوع خود را میبیند و امثال ذلک. اگر بخواهد از مبدا با خبر بشود، دل او را الهام نمی کند کما قیل. دل الهام می گیرد نه الهام بکند. چه علم حصولی باشد مفهومی معلم می طلبد، چه علم حضوری و شهودی باشد معرف می طلبد. لحظه به لحظه وقتی بخواهد بالا بیاید، خدا نور را در قلبش قذف می کند، یا نور کمرنگ به صورت علم حصولی و استدلال، یا نور پررنگ به صورت نور شهودی و وجدان. هر دو نیازی به معلم دارد که یقذفه فی قلب من یشا. در اون بحث های اولی شناخت آمده است که هنوز به اون مرحله البته ما نرسیدیم، در اون طرح فهرست های اولی مسئله شناخت این بود که شناخت شناسی به این است که معلوم باشد، عالم باشد، ربط علمی بین عالم و معلوم به نام علم باشد و بالاتر از همه معلم باشد. اونها که شناخت شناسی حسی و تجربی دارن، همون طوری که در اصل شناخت در سیر افقی حرکت کردن و سیر قلبی یا عقلی نداشتن، هرگز به مرحله بعدی شناخت که مسئله معلم است هیچ پی نمیبرن. میگن ما زحمت کشیدیم و فهمیدیم. همین کی به ما یاد داد؟ این نور علم را کی در قلب به صورت شهود یا در عقل به صورت حصول و مفهوم القا کرد؟ بر اون مطرح نیست. اینها در حقیقت منکر مبدا فاعلی هستند. علیت و معلولیت را فقط در محور علل مادی و قابلی قبول دارن. مبدع فاعلی را که بتواند چیزی را القا کند او را نمیپذیرن، معلم را به اون معنا قبول نخواهند داشت. شناخت دل تنها راهش و مهمترین راهش این است که انسان غبار را بگیرد و گردگو بکند. خب چگونه گردگو بکند؟ راهش چیست؟ دین و شریعت آمده است تا گردگیری کند و غبارروبی کند. اصلا دین برای همین است. در آیه طهارات ثلاث یه وقتی هم بحث شد در ذیل همین آیه وضوء و غسل و تیمم که سه طهارت را در اینجا مشخص کرد، پایان بخش این آیه مسئله تیمم است. اونگاه یه اصلی دارد که این اصل یا به هر سه برمیگردد، یعنی وضوء و غسل و تیمم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم که صدر آیه است، و اگر نیازی به غسل داشتید فلم تجدوا ماء، نیازی به غسل داشتید غسل کنید، این بخش وسط و میانی آیه است. در بخش پایانی دارد که اگر چون که لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، مسئله تیمم را مطرح میکند. این آیه سوره مائده اول بحث وضوء، بعد غسل، بعد تیمم. در بخش پایانی چون قرآن تنها کتاب فقه نیست که مسئله بگوید، نور است، لذا وقتی مسائل فلسفی رو مطرح می کند به اون برهان عقلی صرف اکتفا نمی کند، نورانیتش در پایان آیه اشاره می کند. وقتی مسئله فقهی را مطرح می کند، نظیر کتاب های فقهی نیست که به بحث خشک فقهی اکتفا کند، اون نورانیت چه ذکر میکند و هاگذا. در قسمت پایانی همین آیهی که مشتمل بر طهارت ثلاث است، یعنی وضوء و غسل و تیمم، میفرماید ما این کارا کردیم تا خدا شما را پاک بکند، یرید الله لیطهرکم. این یا به اخیری برمیگردد که قدر متیقن است، یا به هر سه. اگر مسئله وضوء و غسل بود و مسئله تیمم نبود، انسان خیال میکرد منظور از این تطهیر همون تطهیر طبی است، یعنی با آب شستشو کنید تا طاهر بشوید، در حالی که قسمت سومش مسئله تیمم است. این غیب یا به اخیر برمیگردد یا به هر سه، که اخیر یقینا داخل است. فرمود ما که گفتیم شما صورتتون رو خاک مالی کنید، دستتون رو خاک مالی کنید، میخوام شما رو پاک کنیم. یعنی از چی پاک کنیم؟ تمام تلاش و کوشش این است که انسان بگوید تیمم ضرر ندارد، اما بالاخره پاک کننده که نیست که انسان را تطهیر بکنه. فرمود اگر شما خاکی شدی، اون غرور را انداختی و حاضر شدید که به خاک بیفتید، پاک میشوید. چرا؟ بهترین حالت نماز حالت سجده است. ما در حالت نماز هیچ حالتی بالاتر از سجده نداریم. ذکرش هم ذکر اعلاست نه عظیم. این ذکران نشانه آن است که کدوم حالت به خدا نزدیکتر انسان. ذکر رکوع به اندازه خود رکوع است. خدا را ما به اعظم نمی ستاییم، به عظیم می ستاییم. سبحان ربی العظیم به بحمده. سجده که بالاتر از رکوع است، او را با ذکر اعلا و اعظم می ستاییم، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این چنین نیست که خدا قبلا عظیم بود حالا اعظم بشود، قبلا علی بود حالا اعلا بشود. ما هرچه پایین تر برویم خدا را بهتر درک میکنیم، به اعلا بودن او وقتی پی میبریم که پیاده بشویم. هرچه انسان پایین تر آمد بهتر عظمت خدا را درک میکند. خب بهترین حالت نماز همون حالتی که انسان به خاک میفته در حالت سجده است. این گردگیری است و این حالت قبل از نمازم باید باشد، بعد از نمازم باید باشد. اون بابی که مرحوم صاحب وسایل عنوان کرده است به نام باب ذکر، که ای کسی دائما متذکره بود، این دائم الصلات است. والذین هم فی صلاتهم دائمون، نه یعنی کبوتر حرمان همش تو نماز مسجد رو نماز میخونن، در هر کاری هستن به یاد حقن، اینا دائم الصلاتن. اون که گفت خوشا آرون که دائم در نمازن، نه یعنی دائما در نماز مستحب یا مسجد میخونن مثل کتاب داره دارن عمل میکنن، دائما مشغول کاری هستن. اگر درسشون از مدارست او حسنه، کتاب می نویسن لله هست، کار میکنن لله هست، کشاورزی و دامداریست لله هست. این کسیست که دائما در صلات است، دائما دارد نماز میخواند. اگر گردگیری شد، انسان همون طوری که در محسوسات شک نمی کند، هرچند بگوین تو بر خلاف میبینی باورش نمی شود، در مشهوداتش هم به شرح زن. اول می افتد به مرحله کعنی که حارثه ابن ماله گفت، بعد می افتد به مرحله انی و انی، یک مرحلهش می شود انی و انی، بعد دو مرحله، سه مرحله، و این هم مراحل اونقدر وسیع است تا انسان کامل بشود. اصلا من نانم که بدون شهود بپرستم و اون را شأن خود نمیداند. ما کنت اعبد ربا لم اره. این راه ها را که قرآن کریم نشون میدهد، محصولش ایش میشود که انسان بیرون را مثل درون خود میشناسد. حالا با اون گروه اول که حسگرا بودن چقدر فرق کرد؟ دیگری خود را مثل جانور میشناسد و اگر روانشناسی هم دارد، روانشناسی او مثل گیاهشناسی اوست. این سومی بیرون را مثل درون میشناسد، نه درون را مثل بیرون. او صدای تسبیح حجر و مدر را میشنود و این من حال ما یهبط من خشیت الله برای او معنا پیدا میکند، همونطور که صدای خود را میشنود صدای سنگ هم میشنود. این چنین نیست که فوراً به این آیات رسیده و این من حال ما یهبط من خشیت الله را هم بر مجاز کند، تشبیه کند، استعاره کند و مانند اون. نه، میگه سنگا هم میترسن، میترسن مبادا وقودها الناس و الحجاره دامنگیرشون بشود. خب چه بهتر که سنگی باشن که در مسجد به کار برون، سنگی باشن که در اون قیامت هم شهادت بدهن و شفاعت کنن و امثال ذلک. و این گونه از آیات که بعضی از سنگ ها مثل علما میترسن، نه برای اینکه اونا سنگند و میترسن، برای اینکه عالمند و میترسن. وگر سنگ که نمیترسد، اصولا خشیت که بی معرفت میسر نیست. انما یخشى الله من عباده العلماء، اون که میفهمد میترسد. و اگر سنگ میترسد برای اینکه عالم است، وقت معنای علم برای او معنای دیگری پیدا میکند، نه اینکه عالم نیست و میترسد. فرض ندارد که معرفت نباشد و خشیت باشد. خوف نیست بی معرفت، فضلاً از خشیت. و همین خشیت که از اوصاف برجسته عالمان دین است، همین را خدا به سنگ نسبت میدهد. حالا معلوم میشود که چطور یه عده سیر نزولی دارن. گاهی خدا میفرماید که اینها کل انعامن، گاهی میفرماید خود انعامن، گاهی میفرماید از انعام پسترن، گاهی میفرماید در حد شجرن، گاهی میفرماید در حد حجرن، گاهی میفرماید بل اشد و قصفه. اینا مراحل چندینگانی است که سیر هبوطی قرآن کریم است که نشون داد. این کعنه‌ای که اون دیگران بار سنگین میدانستن، میگفتن ما الان در منزل کعنه به سر میبریم، این کاف برای ما سنگینی میکند، من حارست مزواره که میگم کعنی الا انظر و الا عرش رحمان بارزا، این کاف سنگین است باید انی بشود. ادهی هم کل انعامن، بعد سیر نزولیشون این است که انعامن، بعد سیر نزولیش این است که بلهم ازلن، بعد سیر نزولیش این است که کل اجاره و اشد و قصفه. دیگه اشد و قصفت هم در اجاره چیز نیماند، میشود فدر که اصفره من النار. بنابراین اگر معیار شناخت حس بود، انسان خود را مثل سنگ و کلوخ و حجر و مدر میشناسد، و اگر عقل بود خود را به یک سبک میشناسد، بیرون را به سبک دیگر، و اگر معیار شناخت قلب بود، بیرون را مثل درون عبد خالص خدا میشناسد. الحمدلله رب العالمین.